بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شرکت بهار خواب کارکیا با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، محصولات کیفی خود را با نام‌های تجاری کارکیا و وارش تولید و عرضه می‌نماید. تولید تشک در 12 طرح میکروبونل، منفصل و طبی، تولید ابرو اسفنج از دانسیته 17x40 و ریباند تشک کارکیا ابرو اسفنج وارش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
از میارزه خریدم، چون میارزه شدیدم، نسخه یه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس.
چرا پریشونی؟ چیه مسئله؟
ما بدله.
خب دست من سر به دو حله
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
روز شما بخیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. امکان تا اسکان عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
امکان تا اسکان.
خدای مهربان، سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی که به صورت تخصصی به حوزه بسیار مهم مسکن می‌پردازه و ما هر هفته همین ساعت با شما خواهیم بود. بنده رفعتی هستم، خوشحال خواهم شد 50 دقیقه پیش رو با ما همراهی بفرمایید و اما بخش‌های مختلفی که در امکان تا اسکان خواهید شنید. اخبار مسکن در کشور که شامل تازه ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست های بازار مسکن خواهد بود. قیمت نهاده های تولید مسکن، نوسانات قیمت در ابزارهای مصرفی و تجهیزات ساختمانی. موضوع اصلی برنامه که بررسی نقش ابزارها و فناوری‌های نوین ساختمانی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز، کاهش زمان اجرا و صرفه‌جویی در هزینه هاست. همچنین مرور وضعیت ایران در استفاده از ابزارهای هوشمند و ماشینی نسبت به استانداردهای جهانی است. و آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن که این بار سر خواهیم زد به استان زیبای خراسان شمالی. امیدوارم که با ما همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525. نظرتون رو در مورد موضوع مسکن و موضوعاتی که خدمت شما عرض کردم، هر آنچه که دلتون میخواد در این زمینه، لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی به ما بگید. یکی از موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم و اولین بخش برنامه اخبار مسکن در کشور هست که در این لحظه می‌خوایم این بخش رو تقدیم به حضورتون کنیم.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست‌ها، تصمیم‌ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن. مروری بر خبرهای مسکن این هفته. خبرخانه.
بله، در این بخش میخوایم بریم سراغ سرکار خانم محبوبه کباری که آخرین خبرهای مربوط به حوزه مسکن در کشور رو به اطلاع ما و شما میرسونن. خانم کباری سلام.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، آماده هستیم خبرها رو یکی یکی برای ما و دوستان عزیز شنونده بفرمایین که ما بشنویم و استفاده بکنیم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که طی این هفته مطرح شده بود مربوط به بحث تخلفاتی هستش که در حوزه مشاوران املاک انجام میشه که طبق اعلام مسئولان اتحادیه مشاوران املاک قرار هستش که نظارت و بازرسی ها از مشاوران املاک در این راستا تشدید بشه و اعلام کردن که تمامی متقاضیانی که حالا یا مستاجران و یا خریدارانی که مشکلی ایجاد کردن در، یعنی مشکلی داشتن در حوزه ثبت قراردادها، انشالله با بازرسی هایی که انجام میشه و سامانه هایی که قرار هستش که در این بخش راه اندازی بشه این مشکلات کاهش پیدا میکنه. و همچنین اعلام کردن که، یعنی پیشنهاد دادن که متقاضیا و مستاجران حتما اطلاعات خودشون را در سامانه خودنویس و همچنین سامانه کاتب بارگذاری کنن تا بحث مشکلاتی که ممکن هستش که بعد از خرید ایجاد بشه کاهش پیدا کنن. خبر بعدی هم در حوزه بحث نهضت ملی مسکن هستش که طبق اعلام آقای طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تمامی متقاضیانی که اگر حالا بخش عمدهش که به دلیل مشکلات مالی هستن انصراف دادن، به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اعلام کردن که باید در اولین فرصت آورده هایی که تا الان این متقاضی ها واریز کردن به اونها بازگردونده بشه. و همچنین این خبر خوش رو دادن که فرم جیمی که نشون میده که آیا متقاضی از طرح‌های تسهیلات حمایتی تا الان استفاده کردن، اعلام کردن که این فرم جیم اونها ثبت میشه و اگر در آینده پروژه و سایتی برای ثبت نام نهضت ملی مسکن باز بشه، مجددا میتونن این متقاضیا در اون سایت و یا در اون طرح ثبت نام بکنن.
بسیار خوب.
و خبر بعدی هم در خصوص بحث بازار مسکن هستش که اعلام شده که در حال حاضر و بررسی ها هم نشون میده که بازار در حال حاضر در شرایط رکود تورمی قرار داره. و در برخی از در بازار اجاره بازار یه ذره به هر حال با ثبات قیمتی مواجه شده، اون حالا جهش قیمت و اون پیک قیمتی که در تابستان به دلیل حالا جابجایی مستاجر را داشتیم کاهش پیدا کرده و بازار در هم تعداد خونه‌هایی که در حال حاضر در مشاوران املاک وجود داره افزایش پیدا کرده و قدرت اتخاذ مستاجرها بیشتر شده و همچنین بازار هم کمی به سمت ثبات حرکت کرده و مالک ها میتونن تخفیف های بیشتری برای مستاجرها ارائه بدن.
امیدواریم که ارائه بدن.
انشاءالله.
بله.
و خبر بعدی هم در حوزه قیمت خرید مسکن هستش که طی هفته های گذشته آقای گودرزی اعلام کردن که قیمت مسکن در برخی از مناطق به ویژه در منطقه جنوب بین 10 تا 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اعلام کرده که در حال حاضر بازار خرید کمی با افزایش قیمت وجود داره و اون کاهش قیمتی که اعلام شده بود معامله برای اون ثبت نشده. همچنین ایشون اعلام کردن که متاسفانه سامانه خودنویس یا سامانه خودنویس یا سامانه کاتب رو مشاوران املاک دسترسی ندارن بهشون و همین موضوع باعث شده که اونا نتونن آمارهای بروزتری از قیمتها داشته باشن.
و ببخشید من یادآوری کنم که آقای گودرزی رئیس اتحادیه املاک تهران هستن.
بله بله آقای گودرزی رئیس اتحادیه املاک استان تهران هستن. بله. و خبر بعدی هم در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده هستش که قرار شده که آقای گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شرکت عمران بازآفرینی شهری اعلام کردن که انشاءالله تا یک ماه آینده طرح کلید به کلیدی که در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده هست اجرایی بشه و این طرح قرار هستش که با همکاری شهرداری انجام بشه.
بله.
و قرار شده که حالا مالکانی که قصد نوسازی واحدهای مسکن خودشون رو دارن با اجرای این طرح واحد نوسازی تحویل بگیرن و واحدی که حالا بافت فرسوده هستش رو در اختیار شرکت عمران قرار بدن تا از این طریق بتونن روند نوسازی بافت فرسوده رو تسریع بدن. خب همینطور هم نمایندگان مجلس و همچنین آمارها نشون میده که اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده
بله.
با سرعت بسیار پایینی در حال انجام هستش و ما شاهد تقریبا فکر کنم حدود 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکنی بافت فرسوده داریم که خب به هر حال این خودش یک موزلی در حوزه مسکن کشور هستش که میتونه نوسازی این واحدها و عرضه اونها میتونه خیلی نقش موثری در بازار مسکن داشته
باشه. بله ما هفته پیش هم راجع به موضوع کلید به کلید با جناب آقای آقایی در مورد این موضوع صحبت کردیم، معاون شرکت بازآفرینی شهری. بله
درسته. به هر حال خب این مهمترین اخبار در حوزه
مسکن
و من در خدمت شما هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم که این خبرها رو برای ما اعلام فرمودین. تشکر میکنم از اطلاع رسانی شما. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
متشکرم شما، ممنون، سلامت باشی. خدا
حافظ.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، بررسی نقش ابزارها و فناوری‌های نوین ساختمانی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز، کاهش زمان اجرا و صرفه‌جویی در هزینه‌ها موضوع اصلی امروز برنامه است که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. مروری داشته باشیم به وضعیت ایران در استفاده از ابزارهای هوشمند و ماشینینی و اینو یه مقایسه‌ای داشته باشیم با استانداردهای جهانی. ابزارها و فناوری‌های ساختمانی از ساده‌ترین اونها که یه آچار هست و تا پیچیده ترینش که ماشینالات صنعتیه، نقش تعیین کننده ای در کیفیت و سرعت ساخت و ساز و حتی هزینه های ساخت دارن. در دنیای امروز فناوری ابزار دیگه فقط وسیله کار نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی کاهش خطا، صرفه جویی تو هزینه ها و ارتقای ایمنی در صنعت ساختمانه. در این قسمت از امکان تا اسکان بررسی میکنیم که سهم ابزارهای نوین در بهبود کیفیت ساخت و ساز در ایران چقدره. آیا استفاده از تجهیزات مدرن در کارگاه‌های ساختمانی کشور اصلا جا افتاده و مهمتر از اون چگونه فناوری ابزار میتونه به کاهش هزینه‌های تولید مسکن کمک بکنه؟ یه بخشی رو دوستان من، همکاران من آماده کردن، با هم بریم این رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما شنونده‌های خوب رادیو اقتصادی.
در سالهای اخیر صنعت ساختمانسازی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی دستخوش تحولات گسترده‌ای در زمینه فناوری و ابزارهای اجرایی شده. ابزارهای ساختمانی به عنوان بخش جدای ناپذیر از فرایند ساخت و ساز، نقش تعیین کننده‌ای در کیفیت نهایی ساختمان، سرعت اجرای پروژه و میزان هزینه‌های تولید دارند. به کارگیری ابزارهای مدرن و فناوری‌های نوین در این حوزه تونسته سطح کیفی ساخت و سازها رو به شکل چشمگیری ارتقا بده و گامی مؤثر در جهت صنعتی سازی و بهینه سازی فرایندهای ساختمانی برداره. یکی از مهمترین اثرات ابزارهای پیشرفته افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانیه. استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری دیجیتال، دستگاه‌های لیزری، ابزارهای برش دقیق و تجهیزات هوشمند باعث شده تا عملیات ساخت با دقت بسیار بالاتری انجام بشه و کیفیت نهایی سازه‌ها هم بهبود پیدا بکنه. علاوه بر این، ابزارهای جدید با طراحی ایمن‌تر باعث کاهش خطرات کاری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در کارگاه‌های ساختمانی شدند. در سالهای اخیر فناوری‌های نوینی مثل نانوفناوری، روباتیک، پرینت سه‌بعدی و هوش مصنوعی وارد عرصه تولید ابزارهای ساختمانی شدند. به عنوان مثال، نانوفناوری باعث تولید تیغه‌ها و پوشش‌های مقاوم‌تر در برابر سایش و خوردگی شده. پرینت سه‌بعدی امکان ساخت قالب‌ها و ابزارهای دقیق و اختصاصی را فراهم کرده و ربات‌های ساختمانی هم وظایفی مثل جوشکاری، دیوارچینی و بتن‌ریزی را با سرعت و دقت بالاتری انجام میدن. همچنین ابزارهای مجهز به اینترنت اشیا و هوش مصنوعی قادرن عملکرد خودشون رو تحلیل بکنن و داده های لازم برای تصمیم گیری های فنی رو در اختیار مهندسان قرار بدن. همچنین به کارگیری فناوری‌های نوین در ابزارهای ساختمانی علاوه بر کیفیت باعث کاهش ضایعات و زمان اجرا و در نهایت کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید و نگهداری شده که نتیجه‌اش افزایش بهره‌وری در پروژه‌های ساختمانیه. در نهایت هم باید گفت که ابزارهای ساختمانی مدرن و فناوری‌های نوین نقش مهمی در تحول صنعت ساخت و ساز دارند. این ابزارها با افزایش کیفیت، دقت، ایمنی و کاهش هزینه‌ها زمین ساز صنعتی سازی و پایداری در ساختمان سازی شدند.
با شما هستیم و مهمان محترم تلفنی برنامه که روی خط تلفن در مورد این موضوع بسیار مهم با ما و شما صحبت می‌کنم. جناب آقای مهندس امیر مازیار رئیس قاسمی، مدیر خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی روی خط تلفن. جناب آقای رئیس قاسمی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم. سلام هستم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بحث ابزارها و فناوری‌های نوین ساختمان در کشور ما یه خورده مبهم هست و ما نمی‌دونیم چه جایگاهی در کشور ما تا الان تونسته باز بکنه و واقعا فاصله‌مون با دنیا چقدره در استفاده از این ابزارها.
خواهش می‌کنم. حالا شما و دوستانتون به درستی اشاره فرمودین، حالا نقش ابزار رو، ویژگی‌هاش رو و لزومش رو اشاره فرمودین که به هر حال بحثایی هستش که لزوم دنیای صنعتی، حالا استفاده از ابزارها رو اگه بخوایم خیلی از قدیم الایام بررسی بکنیم، به هر حال انسان از ابتدایی که در حقیقت اومد و انسان هوشمند در حقیقت آفریده شد، استفاده از ابزار رو آموخت و فهمید که در حقیقت بدون استفاده از ابزار نمیتونه برخی از دقیقاً امورات جاری زندگیشو بگذرونه.
از ابزار رو ساخت اولین بار. بله، با لازم خیلی ابتدایی.
ویژگی‌های انسان هوشمند در حقیقت، بله، دقیقاً همینه که اصلا میتونه ابزار رو بسازه و اینکه دقیقاً چگونه بتونه از این ابزار استفاده بهینه بکنه. برای این خب پس استفاده از ابزار یه جوری از دیرینه با ما بوده. اما خب بعد از دقیقاً انقلاب صنعتی دیگه واقعاً نقش ابزارها جور دیگه ای شدن، یعنی اینکه استفاده از اونها و لزوم استفادهش دیگه واقعا خیلی مشهورتر شد و استفاده در حقیقت رایج‌تر شد. در صنعت ساختمان به طور کلی، حالا در کشور ما و همچنین در جهان، یه اینرسی نسبت به استفاده از فناوری‌های نوین و یا دانش روز وجود داره. صنعت ساختمان این خصلت رو داره در دنیا. در کشور ما هم همچنین، حالا شاید یه ذره شاید نرسیش نسبت به بقیه بیشتر هم باشه.
بله.
اما شاخص‌هایی هستش که در حقیقت باید به اون سمت بریم و ما هم داریم به اون سمت میریم. حالا سوال شما اینه که حالا ما کجاییم؟ حالا یه ذره جلوتر بهش می‌پردازم.
بله.
ولی همونجوری که اشاره فرمودین، ببینید الان دیگه نیروی انسانی واقعا هزینه بر هستش در همه جای دنیا و همچنین در کشور ما. بنابراین ابزارها خب خیلی میتونن تو این زمینه به ما کمک بکنن. سرعت کار خب طبیعتا افزایش میدن، کیفیت رو افزایش میدن و نکته دیگه هم کاهش خطرات انسانی هست، چون به حال یک سری از صنایع بالفطر ریسک خطر روشون زیاده. صنعت ساختمون هم همینه، عموما واقعا صنعتی هستش که تلفات متاسفانه جانی زیاد هستش، آسیبی و صدمات زیاد هستش. خب طبیعتا ابزارها میتونن خیلی کمک کننده باشن. بنابراین اینها ویژگی هاست که حالا چگونه باید به این سمت برم یا چقدر میتونم به ما کمک کنم. اما بخش دوم در حقیقت فرمایش شما و اینکه بهش اشاره فرمودین، حالا فناوری های نوین که حالا دارن ظهور میکنن و تو صنایع مختلف، حالا ما چجوری هستیم و حالا ابزارها اینجا جایگاهشون چی هستش؟ ببین اینجا ابزارها خیلی نقش بسیار پررنگ تری دارن و حالا بعد اینجا بگم متاسفانه ما تو کشورمون، حالا نمیدونم، حالا بگم مشکل فرهنگیه یا باز همون اینرسیه هستش و مقاومتی که ما داریم، مقاومتی که ما داریم، دقیقاً ما یه وقتی ابزار رو فناوری رو تو کشورمون آوردیم، ویژگیش رو هم میدونستیم خاصی، ولی مثلا فقط خودمون فناوری رو آوردیم، سیستمش رو، ابزارش رو، فرهنگ استفادهش رو متاسفانه یا درست نیاوردیم یا سعی نکردیم درست واقعا استفاده بکنیم. و خب این باعث شده که حتی من میتونم مثال‌های زیادی هم بیارم که متأسفانه اون فناوری اومده و در کشورمون با شکست مورد. من در زمینه صنعت ساخت عرض می‌کنم، حالا بقیه صنایع رو عرض نمی‌کنم. در صنعت ساخت واقعا یا واقعا اون بهره‌دهی رو که ما ازش انتظار داشتیم رو ما برداشت نکردیم، یا اصلا اون سیستم شکست خورده در کشورمون. بعد که میایم آسیب شناسی می‌کنیم، می‌بینیم خب واقعا از سیستم ها، از ابزار مناسبش استفاده نکردیم. فرهنگ استفاده‌اش رو همزمان با خودش نیاورد. بنابراین اگر میخواییم واقعا در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم و اون مزایایی که هم شما فرمودین، حالا من عرض کنم که افزایش سرعت و کیفیت این کار داشته باشیم، داریم اگه فناوری رو میاریم باید همه جانبه بهش نگاه بکنیم. ابزارها هم یک بخش عمده ای از اون هستن که بنابراین باید از ابزارش استفاده کنیم. حالا من میخوام یه مثال بزنم. خب الان شما به حال همه دوستان میدونن دیگه، ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که در نقاط مختلف جهان حالا ساخته میشن، میخوایم اسم ببریم، ولی شما دیدین 100 متر 200 متر الان بحث از نمیدونم 1000 متر ارتفاع ساختمون هستش، به هیچ عنوان شما نمیتونید مثلا بکنید بتون رو با چه سرعتی و با چه ابزاری در حقیقت بتونن اونجا ببرن.
درسته.
جوشکاری در اون ارتفاع به چه صورت، یعنی بدون استفاده از ابزار نوین که حالا بخشش ابزار حتی مکانیکی، بخشش ابزار نرم افزاریه که با شما اشاره فرمودین، استفاده از ربات ها، استفاده از هوش مصنوعی، همه اینا رو ما به نوعی اگه ابزار بگیم، بدون اینها مثلا اصلا امکان پذیر نیستش. پس دیگه اینجا اصلا لزوم اصلا نمیتونیم واقعا فکر کنیم که باید بکنیم یا همچین مزیتی داره یا نه. اگر واقعا از ابزار مناسب استفاده نکنیم، واقعا به اون فناوری دست پیدا نخواهیم کرد.
این به لحاظ کیفی هم آی مهندس، آی به لحاظ کیفی هم این استفاده از این ابزارها کمک کننده است برای اینکه ما مثلا کیفیت بهتری در ساختمان ها داشته باشیم؟
حتما همین. حال من چون دیگه شما اشاره کردید، من خیلی وارد جزئیات نشدم، ولی مثال های متعدد وجود داره. مثلا در صنعت خودرو من حالا مثال میزنم، حالا دوستان آشنا هستن، خیلی از این فیلم ها هم آدم میبینه دیگه، مثلا جوش نقطه ای میدن خیلی از قسمت های اتومبیل رو. قبلا خب این رو با دست انجام میشه، یعنی انسان میامد جوش میداد و اینا. خب اینا اولا تعدادش خیلی زیاده، بعد اومدن آمار گرفتن، خب طبیعتا کارگر خسته میشه، صبح اول اون گرسنه است فلان حرفو به جای مثلا 20 تا مثلا میزده 19 تا یا 21 میزده، یکی دو تا کم و زیاد میزده. بعد جای اینا جاهای مشخصیه، اگه مثلا شما مثلا دو سانی برون بر بزنید، خب اون عملکرد رو نداره.
درست.
اومدن آسیب شناسی کردن، خب نه ربات، الان ببینید مثلا یک قسمت از ساخت خودرو حتما باید ربات انجام بشه.
درست.
کیفیت، یعنی اولا حالا به غیر از هزینه و مواد مشکلاتی که داره، دقت رو به شدت افزایش میده دیگه. شما اونجا میتونی برنامه بدین و مطمئن باشه این داره کنترل میشه. تو ساعت ساختمون هم همینجوره. مثلا یه زمانی خب جوشکاری ها با یه ابزارهای قدیمی تر انجام میشد، ما نمیتونستیم ورقهای خیلی کلفت رو یا جوش بدیم یا با کیفیت مناسب جوش بدیم. بعد جوشکاری های اومد، دستگاه جوشکاری اومد که این رو برامون فراهم کرد. الان رفتیم به سمت اصلا جوشکاری رباتی.
درست.
خب طبیعتاً کیفیت بالاتر، کنترل کیفیتش بالاتر، اطمینان داریم که با درصد بالایی قبول خواهد شد. 100% کیفیت رو بالا میبره.
آقای مهندس اگه بخوایم تو دو تا جمله این صحبت ها رو جمع‌بندی کنیم و بگیم نتیجه کار این هست که استفاده از ابزارها چطور باید انجام بشه و چقدر تأثیر میذاره، این چجوری باید بگیم؟
هم ببین ما بخوام بگیم یکیش مزیت های استفاده از ابزارات که برشمردیم که واقعا کاهش نیروی انسانی، افزایش سرعت، افزایش کیفیت، ولی بخش دوم ارزم هم همین بودش. ببین ما داریم سرعت علم در جهان با سرعت داره پیش میره، هر چقدر هم که حال بگیم سرعت ساختمون یه اینرسی یا ماندی داره و ممکنه عقب تر باشه، ولی داره این صنایع به سرعت ساختمون هم میاد. ما الان نیاز داریم حجم انبوهی از ساختمان چه در کشور و چه در نقاط دیگه دنیا بسازیم. دیگه اون با اون روش‌های قدیم امکان پذیر نیست. پس بعد بریم به سمت فناوری‌های نوین. به سمت صنعتی سازی بعد بریم. وقتی که به این سمت میریم، ابزار دیگه همونجوری که ارزیم خدمتتون یه جزئی از اونه. نمیتونیم بگیم من فقط این الگو رو برمی‌دارم، می‌خوام صنعتی بسازم، در کارخانه می‌سازم، ولی می‌خوام به قول شما با اون پیشگوشی قدیمی این کار رو بکنم. دیگه نمیتونیم. یعنی اینجا دیگه اصلا الزام
جواب
نمیده. شکست خواهد خورد. میخوام بگم اینجا دیگه با این دیدگاه ابزار جزئی از این فناوری هست، چه نرم افزارش، چه سخت افزار، چه ابزار مکانیکی، چه ابزار هوش مصنوعی و نرم افزار.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای مهندس. تشکر
می‌کنم.
تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خدافظ.
بله، در مورد موضوع اصلی برنامه که بررسی نقش ابزارها و فناوری‌های نوین ساختمانی در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز هست صحبت کردیم با آقای مهندس امیر مازیار، رئیس قاسمی، مدیر خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. بسیار از ایشون سپاسگزاریم. صحبت‌های خیلی کوتاه ولی خوبی بود و از شما دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشیم. می‌خوام بریم بخش گزارشی برنامه رو که سرکار خانم علاقمند تهیه کرده تقدیم حضورتون کنیم.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مقابل یه ساختمون نیمه کاره هستم. یه ساختمونیه 1, 2, 3, 4, 5, 6 طبقه است. قراره بشه سرپناه 6 خانواده. الان در باز شد در کارگاه. یه آقای با یه عالمه وسایل اومدن بیرون، بریم سراغشون. آقا سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقمندم گزارشگر رادیو اقتصاد. دیدم از این کارگاه ساختمونی اومدید، یه عالمه هم ابزار دستتونه. ما امروز موضوعمون در مورد ابزارهای ساخت و سازه. میشه چند تا سوال بپرسم؟ شغلتون چیه؟
برقرار ساختمونه.
چقدر ابزارهاتون نو جدید شده؟
تقریبا 50%، 60% جدید شده.
چند ساله برقرار ساختمونی؟
من هلوش 20 سال میشه.
وقتی ابزار جدید میاد باهاش کار میکنید یا نه همچنان ترجیح میدید با وسایل قدیمی کار کنید؟
بله کار میکنید.
مثلا مثل چی؟
اهمد میاد، نمیدونم دستگاه کرزن میاد واسه تخریب، شیارزن میاد.
آها، بعد چقدر واقعا تو کیفیت
فازمترهای جدید هست؟
چقدر کیفیت کارو میبره بالا؟ چقدر سرعت میده؟
100%. یه دستگاهی هست که سیمو پیدا میکنه از زیر کار.
خوب.
که بعد فنر هست، فنرهای جدید هست، فنر برقی هست، فنرهای قدیمو این سیمیا بودن ولی الان جدید اومده فنر برقیه. کارتو خیلی پیشرفت میکنه.
چقدر تو کارگاه ساختمونی از ابزارهای نو استفاده میشه؟
درصدش کمه که از نو استفاده میکنه، مثلا چیزای جدید.
چرا؟
نمیدونن، یه سری مثلا به کارشون نمیاد، پولشه، هزینهشه.
چطوری به نظرتون میشه این رو جا انداخت؟ آموزش قیمتشه در درصد؟
قیمتش که هست، بعد آموزشش هم هست که یه سری ها نمیدونن چجوری باش کار کنن. آه. یه سری وسایل جدید.
الان کارتون ساختمون تموم شد؟
من نه، تازه میخوام استارت بزنیم، کار زیاد.
آها، تازه وسایل بردین دوباره دارید میان دوباره ببرید. خب شما موفق باشید.
زنده باشید.
من برم داخل ساختمون، اجازه میدم؟
نمیدونم اجازه بدم، فکر نکنم.
بریم داخل امتحان کنیم. دستگاه چی داره کار میکنه؟
این دستگاه کرزنه.
آقا میشه بیاین بگین در رو باز کنم؟ سلام، یه دو دقیقه میشه بیاین پایین؟ خب مهندسشون رو صدا زدیم که بیان پایین. آقا سلام، در مورد دستگاه فقط میخوام بپرسم چند سال حوزه ساخت و ساز کار میکنیم؟
ما 15 سال.
عنوان شغلتون چیه؟
سرپرست کارگاه.
خب به من بگید چقدر تو این چند سال ابزارتون نو شده؟ زیاد، کم، تو چه حوزه ای؟
بحث کاشیکاری و سنگکاری اینا باشه. اون حالا ابزارهای جدید اومده برای نمیدونم کاشیکاری، گردبرهای جدید اومده.
آها. استفاده میکنید یا نه؟
ما که نه، بیمونکار میاد استفاده میکنه، ما که کاری نداریم.
تو ساختمونه که شما فعالیت میکنید چقدر وقتی ابزار جدید میاد سعی میکنن که استفاده کنن؟ چقدرشون هنوز چسبیدن به ابزارهای قدیمی؟
خیلی هاشون هنوز سنتی کار میکنن، مخصوصا پیمانکار قدیمی زیاد سمت ابزار جدید نمیرن.
چرا؟ علتش چیه؟
چی بگم، خیلی هاشون یه جوری چجوری بهتون بگم با همون تیپ قدیمی راحت‌تر کار